سلام و به یک برنامه دیگر از رادیو آزادی خوش آمدید. در این یک ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. آتش سوزی در جنگلات دره پیچ کنر مهار شده و اما تلاش ها برای خاموش سازی آتش در جنگلات ولسوالی کامدیش نورستان هنوز ادامه دارد. آتش سوزی در این جنگلات از شنبه شب آغاز گردیده است. شفیع الله رحیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث طالبان امروز دوشنبه در پیام ویدیویی به رسانه‌ها گفته که در نتیجه این آتش سوزی جنگلات در 190 جریب زمین از بین رفته است.
آتش سوزی در دره پیچ ولایت کنر مهار شده، اما تلاش ها برای آتش نشانی در کامدیش نورستان ادامه دارد.
سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث طالبان پیش از این همچنان گفته بود که آتش سوزی بدون دلیل در ولایت های هرات، کاپیسا و لغمان هم 20 خانه و 5 جریب زمین را سوختانده است. امسال مراسم حج با حضور گسترده زائرین در عربستان سعودی آغاز شده است. در چند سال اخیر به دلیل عمگیری ویروس کرونا شرکت زائرین در این مراسم خیلی محدود شده بود. زائرین امسال در منا گرد هم میآیند و فردا راهی عرفات می شوند. در مراسم امسال حج زائرین از 160 کشور شرکت کردند و شمار مجموعی شرکت کنندگان به شمول زائرین داخلی به بیش از 2 میلیون نفر می رسد. از افغانستان امسال دست کم 30,000 نفر در مراسم حج شرکت کردند. رسانه های ترکیه از اخراج نزدیک به 230 مهاجر افغان از شهرهای مختلف این کشور خبر دادند. اکثر این افراد به عنوان مهاجران غیر قانونی شناسایی شدند و مقامهای ترکیه به خاطر اینکه به تعهد خود برای اخراج مهاجرین غیر قانونی عمل کنند دست به این اقدام زدند. از زمانی که طالبان در ماه آگوست سال 2021 میلادی کنترل افغانستان را دوباره به دست گرفتند، هزاران افغان به دلیل ترس از آزار و اذیت فیزیکی و حتی مرگ از کشور فرار کردند و به کشورهای همسایه پناه بردن. و یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید که شورش برپا شده توسط گروه مزدور واگنر در روسیه نشان میدهد که مسکو در جنگ با اوکراین مرتکب یک اشتباه استراتژیک شده است. او امروز دوشنبه در شهر ویلنوس پایتخت لیتوانیا به خبرنگاران گفت که رویداد آخر هفته یک مسئله داخلی روسیه بوده و این یک اشتباه استراتژیک بزرگ است که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین با الحاق غیر قانونی کریمیه و جنگ علیه اوکراین مرتکب شده است. گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از سخنان منشی ناتو میگوید که از آنجایی که روسیه به حمله خود بر اوکراین ادامه میدهد، تداوم حمایت ناتو از اوکراین مهمتر است. آنچی در ادامه برنامه میشنوید. هیچ تهدید خطرناکتر از استفاده مواد مخدر در افغانستان نیست. این را دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید.
افراد معتاد به مواد مخدر به جای اینکه به مراکز تداوی برده شوند در زندان ها انداخته می شوند. به جای اینکه برای کشاورزان بدیل کوکنار داده شود، آنها به دلیل کشت مجازات می شوند.
وضعیت معتادان در افغانستان را هم به تحلیل می گیریم. آمد عید است، اما خانواده های بازداشت شدگان توسط طالبان از سرنوشت عزیزانشان خبر ندارند. گزارش در این مورد هم دارد. در گزارش بین‌المللی می‌شنوید که پس از نارامی ها در روسیه، مقامات آن کشور در تلاشند تا وضعیت را عادی نشان دهند. این این نوای موسیقی از 2 سال پیش است، اما دیگر مردم این نوا را در عید قربان ندارند. عید با سکوت برگزار می شود. و در نیمه دوم بحث 25 دقیقه با جاوید نعیمی. با ما باشد و زودتر از دیگران در باره تحولات افغانستان، منطقه و جهان با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:06 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 21، 19 و 25 متر شنیده میتوانید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان این برنامه هستم. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید که هیچ خطری در تناسب به استفاده مواد مخدر در افغانستان تهدید کننده نیست. این اداره دیروز با نشر گزارش گفته که افغانستان بزرگترین تولید کننده ایروین و شیشه در سطح جهان بوده و حدود 3.5 میلیون معتاد دارد. از سوی دیگر رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید کسانی که از مواد نشه‌آور آسیب پذیر هستند به جای تداوی با تعویض و طعنه روبروند. بیشتر در این گزارش.
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد UNODC در گزارش تازه خود استعمال مواد مخدر را بزرگترین تهدید در افغانستان خوانده است. این اداره روز گذشته در گزارش خود نوشت در پایتخت افغانستان در کابل خطرها در محلات پرازدحام بیشتر است، اما هیچ کدام تهدید کننده تر از استفاده مواد مخدر نیست که تمام شهر و کشور را ویران میکند. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد گفته است که در سال 2022 میلادی 80% تریاک جهان در افغانستان تولید شده است و در کنار آن این کشور به بزرگترین تولید کننده شیشه در منطقه مبدل شده است. حکومت طالبان در واکنش به این گزارش و پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما روز گذشته ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در پیام ایدی خود ادعا کرده بود که جلو کشت کوکنار را در تمام افغانستان گرفته است. از سوی دیگر دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در گزارش خود به وضعیت بد مراکز تداوی معتادان در افغانستان نیز اشاره کرده است و به گونه مثال از مرکز تداوی معتادان در کابل یاد کرده است که با شرایط بد روبرو است. با قبل دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در این مرکز غذای کافی به بیماران داده نمی شود، دارو وجود ندارد و متخصصین ضعیف در افغانستان باقی ماندند که با معاش کمتر کار می کنند. در گزارش افزوده شده است که این وضعیت سبب شده است تا بیمارانی که در حال بهبود یافتن هستند روند سمزدایی از بدنشان به مشکل روبرو شود. تلاش کردیم در این مورد نظر وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان را هم بگیریم، اما شرافت زمان سخنگوی این وزارت تا نشر این گزارش با پرسش های ما پاسخ نداد. این در حال است که گاداویلی رئیس دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد نیز از روند تداوی معتادان انتقاد کرده است. وی در پیامی که امروز از سوی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد به نشر رسیده گفته است کسانی که از مواد مخدر آسیب پذیر شدند به جای تداوی با تعویض و طعنه روبرو هستند.
ارقام اخیر نشان می‌دهد که در تمام جهان 296 میلیون تن معتاد به مواد مخدر هستند. به مناسبت روز مبارزه با مواد مخدر، ما خواهان اقدامات در برابر مواد مخدر هستیم که به برخورد انسانی در آن توجه شده باشد. کسانی که از مواد مخدر آسیب پذیر هستند، به جای تداوی با تعویض و طعنه روبرو هستند. افراد معتاد به مواد مخدر به جای اینکه به مراکز تداوی برده شوند، به دلیل استعمال مواد مخدر در زندان‌ها انداخته می‌شوند. به جای اینکه برای کشاورزان بدیل کوکنار داده شود، آنها به دلیل کشت مجازات می‌شوند.
اما در حالی که حکومت طالبان بر کشت کوکنار محدودیت وضع کرده است، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد می‌گوید در افغانستان وضعیت طوری است که به دلیل وضع محدودیت بر کشت کوکنار این بسیار ممکن است که قاچاقبران تلاش کنند که برای افزایش تولیدات شیشه از این بازار کار بگیرند. هرچند حکومت طالبان جلوگیری از کشت کوکنار را بزرگترین دستاورد خود عنوان می‌کند، اما نزدیک به هر روز گزارش‌های درباره از بین بردن کشت کوکنار در مناطق مختلف افغانستان منتشر می‌شود، چیزی که نشان می‌دهد که امسال هم در افغانستان کشت کوکنار صورت گرفته است.
در گزارش سالانه یا سازمان ملل متحد آمده که هنوز هم شهرهای مختلف افغانستان شاهد تجمع معتادان مواد مخدر بوده که به دلیل دسترسی آسان و ارزان به مواد مخدر در وضعیت بد به سر می برند. همکارم مرسلی نرسلا با حاجی نصیب مسئول یک مؤسسه خصوصی تداوی معتادان در رابطه با وضعیت معتادان در افغانستان مصاحبه کرده و از وی در رابطه با دسترسی معتادان مواد مخدر به خدمات صحی و چگونگی کمک های خارجی در این بخش پرسیده است. حاجی نصیب در این مورد هم می گوید
سروی که INL داشت سال 2015 تقریبا 3.5 میلیون معتاد اینا خبر دادن، لیکن به نظر ما تعداد هنوز هم زیادتر است نسبت به 3.5 میلیون، چرا که بود سال 2015 سروی شده بود و بعد از او اعتیاد روز به روز بلندتر میره و شرح اعتیاد بلندتر میره. ضرورت بسیار زیاد است. بخاطر از این که مشکل تنها مشکل افغانستان هم نیست، این مشکل مشکل کل دنیا هست. این را باید بدانیم که اگر این مشکل دست با دست نتیم و همه مردم کوشش نکنن، تنها یک دونر و یک مملکت هم نمیتونه.
سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود وضعیت معتادان در افغانستان را اسفبار خوانده. ای در حالی است که با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان کمک ها در بخش تداوی معتادان به دلیل عدم رسمیت حکومت طالبان کاهش یافته، میکانیزم دومی به خاطر کمک در بخش تداوی معتادان چی است؟
در این رابطه ما میتونیم که امی هماهنگی را که با پیدا کنیم که ممالک تمویل کننده کمک بکنه، ملل متحد و مؤسسات امی پروژه ها را عملی بکنن و حکومت از او نظارت بکنن. یکی در اینجا نظارت و نظارت حکومت شفافیت و بار می آورد. دیگر این که همه پروژه ها از طریق کمپانی هایی که پروژه ها را آدیت میکنه اونا کاملا مستقل می باشه و اونا تکنیکی هم می باشه، یعنی در هر پروژه باید در اونجا باز شفافیت کامل با وجود میه. به نظر ما مؤسسات غیر دولتی که همو شفافیت کامل با وجود بیه و منابع به صورت درست مصرف شوه و امرای معتادین کمک شوه.
در بخش کشت کوکنار و مبارزه با مواد مخدر از این مسئله به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده میشه. خب مواد مخدر افغانستان بیشتر از کیها قربانی میگیره و در نبود هماهنگی و همکاری بیشتر میان افغانستان و جامعه جهانی آسیب مواد مخدر بیشتر به کیها خواهد رسید؟
به نظر ما امو شکار ازدیاد تریاک خود افغانا بیشتر میشه. این نظری که یگان دفعه موجود است که والا کشت تریاک مشکل دیگرا هست و این تریاک به دیگرا میره و افغانا معتاد نمیشه، این گپ درست نیست. افغانا به تعداد بسیار زیاد معتاد است و امو اندازه اعتیاد همه روزه بالاتر میره، چرا که خدمات کمتر است و مشکل زیادتر. بسیار کوشش شوه که کشت تریاک ختم شوه، هم حرام هست و هم مشکلش و تاثیرش منفیش سر افغانا زیادتر هست. گپی مهم ای است که اندازه فقر باید کاهش بیافه، پروگرام های اقتصادی پیاده شوه که فقر کمتر بسازه، چرا که همو فاکتورهای مهم اعتیاد هم فقر است و فاکتور مهم کشت تریاک هم فقر است.
حاجی نصیب مسئول یک مؤسسه خصوصی تداوی معتادان در افغانستان بود.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
اعضای خانواده های برخی از بازداشتی های طالبان میگویند که ماهاست از سرنوشت عزیزانشان خبری نیست. آنها میگویند که بسیار نگرانند. کارشناسان حقوقی میگویند که پس از دستگیری یک متهم تنها میتواند آزادی آنها را سلب کرد و دیدار با خانواده و دیگر حقوق بشری متهمان محفوظ است. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از وابستگان زندانیان طالبان آغاز می شود.
محمد نسیم رازی کاکای ذبیح الله عیار نویسنده بازداشت شده توسط طالبان میگوید که برادرزادش ایده گذشته توسط طالبان بازداشت شد، اما او نه برادرزادش را ملاقات کرده و نه اطلاع در مورد او دریافت کرده است. او از حکومت طالبان میخواهد که در مورد اتهام برادرزادش و وضعیت او معلومات بدهد تا خانوادش اطمینان حاصل کنند. محمد نسیم رازی بر رادیو آزادی گفت:
ما با تمام ریاست های کابل و غزنی گشتیم، اما هیچ کس جواب مثبت نداد و آدرس هم به ما نداد. حتی تا حالا با او ملاقات نکردیم. نه مشکلی در عیار بوده و نه فعالیت مسلحانه انجام داده است. مردم میگویند به خاطر پست های فیسبوکیش دستگیر شده. برخی میگویند که وای به گمان کدام جرمی بازداشت شده است، اما مقامات هنوز دلیل دستگیری و ایراد به ما نگفته است. ما از مسئولان میخواهیم او را آزاد کنند و یا جرم او را به ما بگویند.
یکی از بستگان حسیب الله احراری، شاعر و نویسنده که از سوی طالبان بازداشت شده و نخواست نامش فاش شود، بر رادیو آزادی گفت پس از بازداشت احراری به آنها اطلاع دادن نشده است. او بر رادیو آزادی گفت:
او بر ما هیچ چیز نمیگن، اجازه ملاقات هم ندارن، بر ما ملاقات نمیدن و سلامتی از او بسیار زیاد نگران هستم، چون مشکل کمر داشت و مشکل گرده داره، خودش مریض است و مادرش هم ازش احوال نداره، مادرش حتی نمیفهمه که ای بندی هستم.
یک فعال دیگر که توسط طالبان زندانی شده بود و اکنون آزاد شده، به شرط عدم انتشار نام و صدایش، به رادیو آزادی گفت که یکی از مشکلات بسیاری از افراد تازه بازداشت شده این است که به خودش و به خانواده‌اش معلومات نمیدهند و این برای هر دو طرف قابل نگرانی است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. اما سبحان مصباح، حقوقدان، میگوید که پس از بازداشت یک متهم تنها حق آزادی او سلب می شود و سایر حقوق او محفوظ است. او به رادیو آزادی گفت:
زمانی که فرد دستگیر می شود باید فوراً به وکیل مدافع دسترسی داشته باشد. اصل دیگر این است که باید با خانواده خود ارتباط برقرار کند، مورد آزار اذیت قرار نگیرد و مجبور به اعتراف نشود. علاوه بر این بحث محاکم عادلانه است که باید مستقل و مبتنی بر قانون باشد.
عادلانه محاکمه بحث در چی محاکمه دی قانون پر بنسد پر مستقل توگه مختبولار داشی؟
پیش از این سازمان عفو بین الملل مدعی شده بود که هزاران افغان تحت حکومت طالبان زندانی، شکنجه و حتی کشته شدند و به همین دلیل خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و مدنی، هنرمندان، علما و اقلیت‌های مذهبی و قومی اکنون در خطر هستند. این سازمان همچنین از طالبان خواست که از نقض حقوق بشر دست بردارند و حقوق همه افغان‌ها از جمله زنان را تامین کنند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید و حال گزارش از تحولات بین‌المللی. پس از نارامی ها در روسیه، مقامات کشور در تلاشند تا وضعیت را عادی نشان دهند. به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، اقدامات ضد تروریستی در پایتخت مسکو و چندین منطقه دیگر متوقف شده است. بیشتر در این گزارش.
پس از نزدیک 24 ساعت هرج و مرج و شورش در روسیه، مقامات آن کشور اقدامات را برای عادی ساختن اوضاع انجام دادند. اعلام تعطیلی در مسکو، پایتخت روسیه، به روز دوشنبه بخشی از این اقدامات است. آنسو سرگی سوبیانین، شاروال مسکو، اعلام کرده که اقدامات ضد تروریستی پس از شورش لغو شده. سوبیانین در کانال تلگرام خود نوشته است که تمامی محدودیت‌های اعمال شده برای جلوگیری از شورش برداشته می شود. سرویس امنیت فدرال روسیه FSB به طور جداگانه از لغو تمامی محدودیت‌های موقت در مسکو خبر داده است. الکساندر گوسوف والی ورونیژ واقع در جنوب غرب روسیه نیز اعلام کرده که تمامی اقدامات ضد تروریستی پس از عقب نشینی افراد گروه اجیر واگنر در این منطقه لغو شده. پس از آن که هزاران عضو گروه واگنر به روز شنبه شورش مسلحانه را آغاز کردند، اقدامات ضد تروریستی در مسکو و چندین منطقه دیگر روی دست گرفته شد. نیروهای به رهبری اوگنی پرگوژن فرمانده واگنر به روز شنبه کنترل یک مرکز نظامی بزرگ در شهر روستوف و برخی مناطق نزدیک مرز اوکراین را به دست گرفتند و او به 25,000 نیروی تحت امرش دستور داد که به سمت مسکو حرکت کنند. اواخر همان روز مقامات روس با میانجیگری بلاروس از توافق با پرگوژن خبر دادند و طبق توافق راه پیمایی مسلحانه نیروهای واگنر به سمت مسکو نیز متوقف شد. در این توافق نامه آمده است که پرگوژن به بلاروس منتقل می شود و جانش در امان خواهد بود، اما مرکز خبر رادیو آزادی گزارش داده است که هنوز مشخص نیست که پرگوژن به بلاروس رفته یا نه. پس از شورش مسلحانه گروه واگنر، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پرگوژن را به خیانت متهم کرد. اما مقامات کرملین گفتند که طبق توافق پرونده جنایی علیه پرگوژن لغو شد و سربازان و شرکت کننده در شورش مورد بازجویی قرار نخواهند گرفت. بر کناری سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه یکی از خواستای پرگوژن بود، اما وزارت دفاع روسیه ویدیوی جدید منتشر کرد که شویگو را در حال پرواز توسط یک طیاره با یکی از همکارانش نشان داده. پس از توافق برای پایان دادن به چیزی که مقامات روسان را شورش مسلحانه گروه اجیر واگنر به هدف برکناری شویگو خواندند، نخستین بار است که شویگو در یک ویدیو دیده می شود. از سوی دیگر خبرگزاری ریا گزارش داده که شویگو اخیراً با سربازانی که در اوکراین می جنگند دیدار کرده. منابع مستقل تا هنوز این گزارش و ویدیوی منتشر شده از سوی وزارت دفاع روسیه را تایید نکردند. هرچند شورش گروه واگنر در روسیه پایان یافته، اما ناظران به این باورند که این شورش قدرت بیش از 2 دهه‌ای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور نیرومند روسیه را به چالش کشید و جایگاه او را تضعیف کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بار دیگر سلام و به این بخش برنامه خوش آمدید. سازمان ملل متحد روز جهانی مبارزه با مواد مخدر را امسال با شعاری از تعبیض و طعنه در برابر معتاد اجتناب کنید تعلیل می کند. توجه کنید به این گزارش که با صدای یک معتاد آغاز می شود.
کلید تمام بدبختی های مواد مخدر که انسان شروع میکنه از سیگارت است.
پرویز وقتی 18 سال پیش به مواد مخدر معتاد شد، نخست کارش را از دست داد و بار دوشه خانواده‌اش شد. وی میگوید که با معتاد شدن به مواد مخدر اعتبارش را در جامعه از دست داده و با گذشت زمان حال اعضای خانواده نیز از بودن وی در میانشان شرم میکنند و مورد تبعیض قرار میگیرد.
همگی از نارویج هستم. خواهر، برادر، خانم، اولاد، امکان داره که صبح از خانم بکشندم. چرا که معتادیت مواد مخدر بسیار چیزی است که در جامعه اصلا نمیپذیرم. معتادیت دیگه خودش بسیار زجر میتبره. مینمی کلان ضربه در زندگیم است.
پنجم سرطان برابر است با روز جهانی مبارزه با مواد مخدر و همه ساله از این روز به منظور بلند بردن آگاهی مردم در رابطه به اضرار مواد مخدر در جهان تجلیل می شود. اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد امسال این روز را با شعار از تبعیض و شرم در برابر معتاد اجتناب کنید تجلیل می کند. اداره UNODC دریافته است که از میان میلیون ها معتاد در جهان اکثریت آنان با تبعیض روبرواند. این سازمان میگوید که اکثریت معتادان در جامعه با الفاظ رکیک یاد میشوند و این کار سبب شده که معتادان با شرم و آر زندگی کنند و حاضر به تداوی نشوند. تمیم سنجانی روان درمان در یکی از مراکز ترک اعتیاد در کابل میگوید مردم در افغانستان هنوز در رابطه به اعتیاد و چگونگی برخورد با معتاد آگاهی کافی ندارند.
نسبت به بیماری اعتیاد با مواد مخدر هنوز در جامعه ما شما آگاهی داده نشده به افراد جامعه. اگر مصرف کننده مواد مخدر در جامعه دیدیم، باید روی هم دیگر پذیری روی همکاری داشته باشیم، اونا رو به طرف تداوی تشویق کرده بریم که اونا به مثل یک مریض دیده شوند، نه به دیدی حقارت اونا لطکوب کنیم.
گزارش تازه اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که از هر 3 معتاد در جهان یک تن آن زن است و از هر 5 معتاد داخل بستر در مراکز ترک اعتیاد تنها یک بستر به زنان اختصاص داده شده است. شایسته حکیم رئیس مرکز 150 بستر تداوی معتادان زن در کابل میگوید زنان معتاد در افغانستان بیشتر مورد تبعیض قرار میگیرند و دسترسیشان به خدمات صحی کمتر است.
اکثریت فامیل انکار میکنن از اینکه معتاد در فامیل خود دارن، خصوصا زن معتاد و شاید مرد معتاد ببرن به مراکز به تداوی، ولی از بودن زن شرم میکنن موره و مرک به خانه نگاه میکنن و مراکز انتقال نمیدن جهت تداویش، که خل از یا خودش یک استگماس یک و چشم حقاره دیدن به مریض هست.
خواستیم در رابطه با برنامه‌های آگاهی عامه در مورد اعتیاد و دسترسی معتادان به خدمات صحی نظر حکومت طالبان را هم داشته باشیم، اما شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان به پرسش‌های ما پاسخ نداد. با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بیش از 50% مراکز ترک اعتیاد به دلیل نبود امکانات به روی معتادان مسدود شد و در حال حاضر تعداد اندک معتادان به خدمات داخل بستر دسترسی دارند.
حال گزارش از عید قربان. آمد آمد عید است. عید قربان در دوران جمهوری مخلوع افغانستان با برنامه های ویژه موسیقی خاص‌تر می شد. اما دیگر از موسیقی در روزای عید خبر نیست. بیشتر در این گزارش.
این نوای حبیب الله سروری از آوازخوانان محلی ولایت دایکندی در مرکز افغانستان است که تا 2 سال پیش در محافل خوشی به ویژه روزهای عید به علاقمندانش خوشی می آفرید. اما اکنون در آستانه فرارسیدن عید قربان خبری از ساز و آواز نیست. حبیب الله دوران قبل از بازگشت طالبان به قدرت را با اوضاع روان مقایسه می کند.
دور جمهوریت حداقل فعالیت داشتیم، دفتر داشتیم، دفتر هنری داشتیم، گرچه همو دولتی که گذشت همونطور همکاری نداشت، ولی می شد که فعالیت کنیم. لیکن ممانعت وجود نداشت. فعلا که دولت جدید یک دو افکاری که داره نمیتونیم کار کنیم.
موسیقی اصیل محلی در مناطق مرکزی افغانستان، ولایت‌های دایکندی و بامیان که عمدتاً هزارنشین هستند، دنبوره است. اما طالبان اندکی پس از بازگشتشان به قدرت در تابستان سال 2021، مانند دوران اول حاکمیتشان در افغانستان، سالهای دهه 90 میلادی بر موسیقی مهر خاموشی زدند. رحمان تلاش یکی از آوازخوانان محلی در شهر نیلی مرکز دایکندی آموزشگاه موسیقی داشت. برادی آزادی میگوید که سالها تلاش کرد تا این فرهنگ را از نسل به نسل دیگر منتقل کند، اما با ممانعت طالبان بر موسیقی تلاش‌هایش بی‌حاصل شد.
با ما در گذشته من حیث یک آوازخوان عید قربان به شکل‌های مختلف تجلیل می‌کردیم، مثلا برنامه‌های تفریحی داشتیم، در میله جای ها می‌رفتیم، موسیقی می‌کردیم، ساتیری می‌کردیم. فعلا عید برای ما چندان مفهوم خاص ندارد.
مسئولان محلی حکومت طالبان در ولایت دایکندی نیز تایید می‌کنند که موسیقی را ممنوع کردند. خدابخش سیرت، عامر فرهنگ ریاست اطلاعات فرهنگی طالبان در دایکندی است.
دوران جمهوریت با یک پلان و با یک طرز العمل و با یک پالیسی مشخص خود بودن که اونا پشتوانی میکردن، از موسیقی پشتوانی میکردن، سر از بخشای هنری بخشای مختلفشان با بسیار آغوش باز و با بسیار چی وسیع پشتوانی میکردن. اما در دوره امارت اسلامی، امارت اسلامی باز پالیسی مشخص خود داره. وقتی میگیم حکومت امارت اسلامی است، حکومت اسلامی باز تحلیلی هستند که در اسلام وقتی که میای موسیقی از دیدگاه اسلام حرام هستند.
اما یک فعال مدنی در دایکندی که نمیخواهد به علت ترس از مجازات طالبان نامش در گزارش ذکر شود، دیدگاه دیگری دارد.
موسیقی را نمیشود که حرام گفت، چون در کشوری مانند افغانستان که مردم از یک طرف درگیری جنگند، فقر و در عین حال محدودیت های طالبانی به سر میبرند، تنها موسیقی میتوانه با آنان غذای روح روان باشه. این چیزیه که حتی دانشمندان نیز به او تاکید دارند.
اندکی پس از بازگشت طالبان به قدرت، حکومت آنان در بیشتر ولایات با بخش اطلاعیه های کاغذی از صاحبان دکان ها، هتل ها، وسایل نقلیه و تاکسی ها خواسته که نباید موسیقی منتشر کنند. همچنان ریاست های اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایات به رسانه های محلی هشدار دادند که نباید هیچ گونه موسیقی از امواج رسانه ها پخش شود. به تازگی نیز حکومت طالبان به مالکان تالارهای عروسی در کابل دستور داده است که از پخش موسیقی در مراسم عروسی و دیگر مراسم شادی خودداری کنند. اکنون در کنار آوازخوانان محلی دایکندی بسیاری از جوانان میگویند که ممنوعیت های طالبان بر خوشی های مردم جامعه را به سمت مشکلات روحی و روانی میبرد. محمد از جوانان شهر نیلی است.
متاسفانه ما فعلا که موسیقی گوش نمی کنیم، به لحاظ روحی و روانی هم خیلی